Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Resulillah. Ve alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin vel hafi daimat ala adaihim ecmain. Allahumma fighna cemiyel muştagilin ve rahmna bi rahmetike ya rahman rahim. عرض شد که ما در اینجا متعرض کلمات مرحوم ناینی قدس الله نفسش نمیگیم. بحث ما امسال تقریبا تعلیقه بر کتاب فوائد شد تا اینجا کار تا این مشکلات انشاءالله حل بشه. اما در ضمن تعلیقات اشاره به مطالب دیگه هم میشه و خیلی هم طولانی شده و انصافا یه مقدار زیادی از این بحث‌ها خیلی مطلوبیتش روشن نیست یا حالا با اینکه سعی میکنیم کم بکنیم باز معضلی که داره. مرحوم ناینی اولا بحث تعبد توسلی رو که خب ایشون آخرش نتیجه گرفتن با متمم الجل درست میشه عرض کردیم. بحث متمم الجل یک واقعیتیه، چیزی نیست که حالا ایشون در تعبدی و توسلی بگن. امروز در قوانین به صورت تبصره اضافه میشه، در روایات ما هم زیاده. خب ادله‌ای که فرض کن اقیم و صلات داریم، ارکع و مراکعین داریم، ادله‌ای که بعد میاد میگه سنن و فرائض داریم، ادله‌ای که بعد میاد میگه که مثلا اخلال به سنن اینطور، اخلال به فرائض اینطور. الا ای حال اینطور نیست که مجموعه تمام احکام به یک دلیل واحد بیان بشه، این رسمشه و نتیجه مجموع یکیه. این که خیال کردن هر کدوم یه امر خاص خودش رو داره، این مطلب رو نمیشه قبول کرد. لذا ایشان در بحث تعبدی و توسلی قبول کردن که اگر ممکنه تعبدیت لکن با متمم الجل و غیر از متمم الجل راه دیگری نداره، که اگر متمم الجلی نبود اون وقت میفهمیم که خود این ذات عمل مأمورون بهه، یعنی توسلی. ایشون اساس توسلیه رو که آقایون اجرا میکردن از این راه، از راه این که متمم الجعل نیامد پس خود عمل مثلا در باب رد سلام، رد و تحیه که واجبه، دلیل نیامد که درش قصد قربت شرطه، پس خود عمل واجب. اگه خود عمل واجب شد میشه توسلی. این خلاصه راهی بود که ایشان رفتن، نتیجهش به همون اساس توسلیه شد، لکن به این ترتیب اگر بخواییم متعبدی باشه باید با متمم الجعل باشه. و این مطلب ایشان اجمالا درست عرض کردیم. بعید نیست که تدریجا اصولین ما، حالا فرقی هم نمی کنه با قولان چه در مدرسه نجف چه در قوم، طبیعتا کم کم از اول هم بود نه که نبود، این راه رو پیدا کردن که برخوردی که با نصوص شرعی میشه برخورد با متون قانونی بشه، اون مثل اوامر عبد مولا حساب نکنه. از کلیم تأثیر رابطه عبد مولا هنوز که هنوز توی زمانی که الان من در خدمتونم هنوز موجود در اصول ما، لکن خب طبیعتا یواش یواش این بحث مطرح میشه که بحث رو باید تفسیر قانونی کرد و توضیحاتی که چند مرتبه صحبت شد. بعد ایشون میفرمایند که متعرض صفحه 163 متعرض این شدن که اگر بر فرض شک کردیم در تعبدی و توسلی، مقتضای اصل عملی چیه؟ آیا براءت از تعبدیت قید تعبدیت براءت جاری بشه یا نه اشتغال جاری بشه؟ و یعنی اگر براءت جاری شد میشه توسلی، یا اشتغال جاری بشه، یا احتیاط به قول آیان، یا قاعده اشتغال وقت بشه تعبدی، طبیعتا میشه تعبد. و اینجا هم در ما نحن و فیه رو از قبیل اقل و اکثر ارتباطی گرفتن. در اقل و اکثر ارتباطی خب گفتن که اساس الاشتغال. توضیح بحث اقل و اکثر و ارتباطی و استقلالی و اینا همش توی بحث اشتغال و براءت و اصول عملی خواهد آمد و به نظر ما فرقی بین اینها نمی کنه. این توضیحاتی داره که در محل خودش عرض کردیم که خیلی بخواییم باز اون بحث اینجا پیش بکشیم باز طولانی میشه. علی حال اونجا دوران هم بین متباینین گرفتن در بین چیز و دوران هم بین اقل و اکثر. اقل و اکثر هم گاهی ارتباطی گرفتن، مثل نماز شکل در یکی از اجزا یا شرایط نماز، یا استقلالی گرفتن، مثل اینکه شک بکنه به این آقا 200 تومن مدیون یا 250 تومن. این استقلالی 200 تومن هم باشه بده، 250 هم باشه، بعد از 200 تومن ذمه‌اش فارغ میشه. و عرض کردیم به نظر ما هیچ فرقی بین اقسام ثلاثه نیست. توضیح این مطلب و که این مطالبی که در اینجا مطرح فرمودن چندان روشن نیست توی بحث اصول عملی. ایشون میفرمان قد قال بالاشتغال فی المقام من لم یقل به عند الشک فی الاقل و الاکثر ارتباطیین و ربما یبنا ذلک علی الفرق بین المحصلات. یه بحث دیگه هم در اونجا دارن که اگر شک در محصل و محصل بود اشتغال جاری میشه، اما اگر شک در خود عمل بود براءت جاری میشه. وقت در محصلات هم بعضی ها فرق بین محصل شرعی و محصل به اصطلاح عادی یا عقلی قرار ده. مراد از محصلات این است که اگر تکلیف خورده باشه به یک عنوانی که حاصل میشه، در اینجا اگر شک بکنیم اشتغال جاری میشه، اما اگر تکلیف به خود اون عمل خورده باشه براءت جاری میشه. مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، اگر امر خورده به خود غسل، غسل وجه و غسل یدین، شک بکنیم که آیا تقدم و ترتب و ترتیب شرطه، چون امر به خود عمل خورده و در لسان دلیل نیامده، اون وقت براءت جاری میشه، اصل براءت جاری میشه و میگیم ترتیب قید زائدیه، شیء زائدیه، نفی میشه به براءت. و اما اگر بگیم نه، این فقسل وجوهکم و ایدیکم از باب خود عمل نیست، امر به فقسل و تعلق گرفته، لکن به عنوان تحصیل طهارت، لا صلاة الا به طهور، عمدش طهارت محصل، یعنی این غسل محصل طهارته، پس امر در حقیقت تعلق گرفته به طهارت نه به غسل. میگن اگر شک کردیم در اینجا در محصل، این وقت اشتغال جاری میشه، چون اگر مثلا صورت رو بعد از دست بشوریم شاید طهارت حاصل نشه. فرق است بین این که امر به خود عمل خورده باشه، تکلیف رو خود عمل حساب بکنیم، یا شک در محصل باشه. اگر شک در محصل باشه، چون شک میکنیم که آیا اون محصل حاصل میشه یا حاصل نمیشه، اونجا جای اشتغال، جای براءت نیست. اما اگر خود تکلیف این باشه که مثلا فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، ما تکلیفی به طهارت نداریم، تکلیفی که داریم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، همین صورت شسته بشه، دست و صورت شسته بشه، تکلیفی که از بینه، اگر اینجوری حساب بکنیم براءت جاری میشه. این که باید مثلا وجه مقدم باشه، تقدم وجه، شک در ترتیب بشه، اصل عدمشه. و اما اگر شک در محصل باشه، چون در ذیل خود این آیه مبارکه بعد از تیمم داره یرید الله لیطهرکم، یعنی معلوم میشه که هدف از این، و بعدش هم داره که این کنتم جنوبن فتطهروا، معلوم میشه مراد اساسی طهارته، نه مراد اساسی مثلا شستنه. مخصوصا در باب غسل، ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، در اون آیه مبارکه عنوان اغتسال آمده، در این آیه مبارکه دیگه عنوان فتطهروا آمده. ولذا شاهد بر این گرفتن به این که غسل جنابت احتیاج به وضو نداره، اما غسل دیگه احتیاج به وضو داره، چون در خود قرآن از تعبیر شده از غسل جنابت به طهارت. اهل سنت چون لا صلات الا به طهور، طهور رو به معنی وضو گرفتن، چون به معنی وضو گرفتن گفتن نماز باید با وضو باشه. در روایات ما اشاره به این شده که در خود قرآن از غسل تعبیر به طهارت شده، در یک آیه واحده نیست، این در دو تا آیه است. در یک آیه آمده ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تقتسلو، عنوان اونجا اغتسال آمد. در ذیل این آیه مبارکه در سوره مائده آمده و ان کنتم جنوبن فتطهروا. پس ضم این دو تا آیه نشون میده که غسل طهارته، و اگه غسل طهارت شد لا صلات الا به طهور صفر میکنه، دیگه احتیاج به وضو گرفتن نداره. لذا هم در روایت ما شاید این روایاتی که آمده ای وضو ان اطهر من الغسل اشاره به همین باشه، یعنی شاید که میگم این رو مرحوم شیخ طوسی قطعی گرفته. عرض کردیم شرحش مفصل عرض کردیم، این روایات حدود 5 تاش در کتاب رحمه سعد بن عبدالله آمده که تقریبا استاد کلینی است، نه کلینی اونها رو نقل کرده و نه شیخ صدوم، شیخ طوسی اونها رو نقل. شاید هم نظر اون دو بزرگوار به همین بوده لذا اونها هم نقل نکردن. ای وضوء اطهر من الغسل، مرحوم شیخ طوسی میفهم مراد از الف لام غسل مطلق غسل نیست، غسل معهوده. ای وضوء اطهر من الغسل غسل معهود، یعنی غسل جنابت. آیانی که الان میگن مجزیه بله کافی با رویه داره، چون در کتاب رحمه بود، لیکن انقا آورده اطهر نه آورده، چون انقا رو آورده چون دوتا داره بله همین رویه اشاره به کتاب سعد بن عبدالله، لیکن قبول نکرد. شاید ایشون عموم فهموده قبول نکرد، مشهورم در فتوا این نیست. البته روایت دیگه هم داریم کل وضوء کل غسل قبله وضوء الا غسل جناب، اونم داریم شاید اون نظرشون به معارض هم بوده. علی حال البته در یک کتاب نوادر الحکم روایت آمده، فقط منحصر به کتاب الرحمه نیست. علی حال مرحوم کلینی با عنوان روی آورده، صدوق که کلا نیورده. شیخ طوسی حدود 4 تا یا 5 تا است، یکیش انقاس ای وضوء انقا من الغسل، از همین کتاب الرحمه هم هست، لکه مو عرض کردیم بعیده در بحث متن حدیث، عرض کردیم بعیده انقا باشه، احتمالا همون اطهر باید باشه، چون صحبت در باب وضوء و غسل طهارته، نه پاک بودن بدن، نه پاک شدن. شاید نقل به معنا شده دقت نشده، و الا باید بگیم دائما آدم خودش بشوره بهتر از وضوء. خب این که نمیشه قائل شد نقاوت بدن و پاکیزگی بدن معیار نیست، طهارت معیاره. و آیه مبارکه هم ای وضوء ان کنتم جنوبن، یعنی مرحوم شیخ فرموده است که مود از غسل الف لام الغسل ولی غسل جنابته، و این رو این نکته درست میشه مطلب مرحوم شیخ که این روایات ای وضوء اثر من الغسل ناظر با آیات مبارکه باشه. روشن شد؟ یعنی ما یک غسلی رو داریم که ازش تعبیر به طهور شده، طهور شده. اگر این غسل طهور هست دیگه احتیاج به وضو نداره، لا صلات الا به طهور، دلیلی که داریم اینه. ولذا در باب مثلا حیض روایاتی که داره فعدا ادبرت الحیض فقتسلی، نداره فتطهری. روایاتی که در باب حیض عنوان غسل آمده، اصولا در باب حیض ما عنوان طهارت داریم فعدا تطهرنه، لیکن آیه مبارکه در طهارت آمده مربوط به روابط زناشوییه. ترک نماز برای حائض در سنته، در قرآن نیامده. اصلا در قرآن این که حائض باید نماز نخونه
اگه بخونه بدعته
حرام رو تا شفه فدعه سلام دیگه نمیشه، بدعت یعنی باطل دیگه.
کار الوضو بعد الغسل بدعتون،
بله داری اونم داری، الوضو بعد الغسل الا غسل جنابه. علای بله
الا غسل قبل وضو الا غسل جنابه،
اینم داری. البته این دو تا متن داره، یکی قبله داره یکی فیه داره، دو تا متن اگه دقت کنید جامع الاحادیث دو تا متن داره، یکی قبله است یکی فیه، کل غسل فیه وضو یا قبله وضو. علی حال چون اهل سنت عده گفتن باید اول وضو، عده هم گفتن نه بعدش هم اشکال نداره، هم هر دو وجه نکته داره، یعنی نکته این که قبله باشه یا فیه باشه. علی حال از بحث خارج نشیم، اون وقت در اونجا روایت رو ایوزن اثرن القسل به این معنا گرفتن مرحوم شیخ طوسی، غسل جنابت. این در حقیقت توضیح کلام شیخ طوسی به این است که روایت مبارکه ناظر باشه به جمع بین دو تا آیه. یک آیه که میگه حتی تغتسلوا که میگه غسل انجام، یه آیه میگه و ان کنتم شربان فتطهروا که این فتطهروا مراد همون غسل دیگه. پس معلوم میشه خود غسل جزء به اصطلاح طهور حساب میشه. اما در باب حیض نداریم که مثلا به ادا ادبرت فت در باب مسائل زناشویی داریم فی ادا تا تهر نفعتو هنمه در اون داریم اونجا تهار
یعنی اختلافه که قسله یا غسله،
بله
شوره یا...
حالا اون بحث دیگری اون در باب اونه. اما در باب نماز که الان محل کلام ماست دقت کردین، این که اگر حیض قطع شد غسل بکنه برای نماز، اینجا فقط کلمه غسل آمده. مثلا یه نص دیگری باشه فتطهری که فتطهری معنای فقتصری بود. این سرش اینه، سر مطلبی که آمده اینه که لذا در اونجا غسل وضو رو کافی نمیدونیم از غسل در غیر غسل جنابه. و در جنابه این مرحوم شیخ قدس الله نفسه که این روایت رو آورده معنا کرده. این احتمالاً همین طور بوده در عرف قوم که این روایت در عرف قوم در کتاب سعد بن عبدالله آمده، شاید این طور بوده. البته عرض کردم بگیم حالا در عرف بوده روشن نیست، چون یه روایت دیگه از کتاب نوادر الحکمه داریم اون تصریح میکنه که غسل حیض و استحاضه و فلان اینا موضی هستن، وضو از وضو یه روایت واحده است. فکر میکنم از کتاب عمار ثاباتی هم باشه، فکر میکنم تو ذهنم نیست، سندش تو ذهنم نیست، مسترش سندش غیر از کتاب سعد، کتاب رحمه سعد بن عبدالله 5-6 تا روایته. یکیش از کتاب نوادر الحکمه است، بقیهش از کتاب سعد بن عبدالله. 5-6 از یک کتاب، از یک مسئله که شیخ صدوق کلن نقل نکرد، با اینکه ایشان کتاب رحمه رو پیش استادش ابن الولید خونده اما نقل نکرد، قبول نکرد. احتمال هم داره همین معنا رو فهمیدن، همطور که مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره فهمیده. اون روایت نوادر الحکمه هم که شازه، اگر سندش هست بخونون چون یادم رفته چه همون باب ایوزن قطم نقل در جامع الاحادیث سلشت فهم باب تو جامع الاحادیث بیره همون باب داره. اسم اقصال رو برده غسل الحیض
کافی دارم باب و صفت الغسل و الوضوء قبله و بعده و الرجل یغتسل فی مکان غیر طیب و ما یقال عند الغسل و تحویل
نه این نه تو جامع الاحادیث عرض میکنه.
خب اونجا رو من ندارم.
توی کافی فکر میکنم نباشه، فکر میکنم منفردات تهذیبه، فکر میکنم منفردات تهذیب باشه. وسائل بیارین، خب کار نداره که جامع الاحادیث نداره، وسائل بیارین. فکر میکنم منفرد، الان تو ذهنم نیست دقیقا، اما فکر میکنم منفردات تهذیبه. البته قبولم نکرد.
بابا ان کل غسل یجزی عن الوضو، این میفرمایید؟
بابا ان کل غسل یجزی در این در وسائل ای وضو اطهر من الغسل بیارین در همون
اونجا رو بیارم.
بله همون بود. بابا ان کل غسل بابا ان ای وضو اطهر من الغسل، همین اطهر من الغسل بیارین همونجاست. دقت کردین آقا؟
پس همین جا آورده بابا ان کل غسل یجزی عن الوضو، یکی تو این باب آورده، یکی خدمتتون عرض کنم که
یه باب
دیگه تهذیب هست. همین میگم تهذیب منفرده، تو ذهنم منفرده.
تا بخونم مثلا
اخبرانی
از شیخ و یده
الله تعالی
ان اخبرانی از شیخ مراد شیخ مفید ان احمد ابن محمد پسر ابن الولید
ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان
الحسین الحسینی. این ایوز اتمن القصه که
بله
نه اون که میدونه از کتاب رحمه سعد واسه نه اون که چند تار اسم میبره که غسل جنابت و حیض و اینها مجزی از وضوعه، اسم میبره تصریح میکنه. اون چند این اطهر نه، اون تصریح میکنه به اسما تصریح میکنه. این ای وضوع اطهر من الغسل منحصرا در تهذیب و با سند در کافی مرسل آمده، در فقیه هم نیامده. این که بله اونو میدونم، من خودم عرض کردم، اونم به نظرم منفردن در تهذیب آمده، لکن الان سندش فکر میکنم شاید از کتاب فکر نمیکنم، جزم دارم که از کتاب
کلام خود صاحب وسائل اگر باشد منظورتون، اقول و یعتی ما یدل علی ذلک فی حدیث الحس و الاستعاذه و النفاس و غیر ذلک یعتی اینه به خود اصلا غیر از این دیگه من چیزی پیدا نکردم.
مشکل اصلا بابی رو که داره ایشان نگاه بکنیم، بابی که
باب ان کل غسل یجزی عن الوضوء،
چند تا رو آورده؟
1, 2, 3, 4
از نقادر حکمه.
از کل ماش از نقادر حکمه است،
محمد ابن احمد توشه.
محمد ابن احمد شروعش از محمد ابن احمد میشه؟
بله. حال نمیده
و ان احمد ابن الحسن اینم نیست،
همین دیگه، محمد ابن احمد دیگه، چون احمد ابن حسن ابن
حسن عرض کردم و انهو بعده و انهوش
میخوره تا انهو مال محمد ابن احمد دیگه، نوادر الحکمه هست دیگه. خب. این میخوره اگر احمد ابن حسن باشه میخوره به عمار
ان رجل اذا اغتسل من جنابته او یوم جمعه او یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلك او بعده فقال لا ليس عليه قبل
همین. ولا بعد. این اسم مرده غیر از اون
اجزاه الغسل والمرأة مثل ذلك اذا کسلت من حیدن او غیر دارید
مال عمار ساباتیه، احمد ابن حسن بعد عمر ابن سعید مصدق ابن صدقن عمار ساباتی.
بله
عرض کردم تو ذهنم هست که از عمار ساباتیست.
فهمیدید شازده این مفهوم این محتوا؟
قطعا همینطوره. حالا غیر از شازیست و بعدش هم احتمالا مدرجه، ما یک بحثی رو مفصل انجام در بحث از اون بخوند یک نیم ساعت که خوندیم. بله
ابو عبدالله عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او يوم جمعه او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعد فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد. بعد داره قد اجزه الوضوء.
اینجا به نظرم کلام خود عمار ساباته، کلام فقیهانه است، از اینجاش به نظر مدرج قد اجزاهو به روایت نمیخوره.
قبلش هم شازه.
بله قبلش هم که شازه، اولا خود ایشان نشنیده، برای ایشان نقل شده. ببینید آقا حالا سؤال ابو عبدالله، خود ایشان هم نشنیده، خود ایشان از امام صادق نشنیده. ببینید من عرض کردم این یک بحثی که آیان دارن که با این روایات این آقا چیکار بکنه، عمار ساباتی، ما دو سه تا نکته راجع به عمار ساباتی عرض کردم تو بحث اصول خارجی، اگه چونا به درد دین دنیا میخوره خیلی به درد خوردنش روشن نیست، اقلا این رو بگیم. عرض کردیم اولا اون چی که ایشون ورده ظاهرا کتاب فتواست، مجرد روایت نیست، یه اصطلاحی دارن، ما کتابهایی داریم که مجرد روایت هن توش فتوا ندارن، یعنی فرق بینه مثلا موطئ مالک جز سه ها حساب نکردن، با اینکه خب مالک استاد بخاریه، چرا حساب نکردن؟ چون در کتاب موطئ هم روایت هم فتوا، مثلا وقد رأیت علماء انا بلدنا حالا این طوریه، فتوا هم توش داره، دقت کردین؟ اما بخاری مجرد روایت، البته کلام تابعین هم داره، کلام صحابه هم داره، اما مجرد روایت، فتوا توش نداره، دقت کردیم؟ ما کتب ما عرض کردیم کتب بنی فضال پدر و پسر اینا مجرد روایت هن، یعنی اینا روایات رو آوردن، کتاب بنی فضال مجرد روایت هن، ولی ازام سوال که از امام عسکری کردن از کتب بنی فضال، اما کتاب عمار ساباتی فتوا توش داره، ولی ازام ما احتمال قوی دادیم تا رو چون ننوشتن، ای گفتن عمار ساباتی اینو هست، ثابات مدائن بوده، فارس بوده، عجب عربیش خوب نبوده، اینا شاید عربیش خوب نبوده، اما این نیست، مشکل فقط این نیست.
فرمودید 80% شاز داره با اینکه توصیل شده.
بله و حالا شرحهای دیگه هم داره، لکه اونی که اجمالا به درد میخوره که کسی ملتفت نشده تا اونجایی که ما دیدیم، ایشان اولا مجرد روایت نیست، ثانیاً اصولاً یعنی فتاوای خودش هم هست، فتاوای خودش رو هم وارد کرد، ثانیاً تمام اینایی که نقل میکنه خودش نشنیده، نقل از دیگران هم میکنه، از جای دیگه هم نقل میکنه، که اون مصادر هم واضح نیست. اینجا سؤال ابو عبدالله داره.
خودش هم در محضر نبوده حتی.
بله نبوده ظاهرا.
سؤال حضور داشتن سؤال ابو عبدالله رجل.
خب میگه سؤال و انا اسمع مثلا قاطع اینطور بود. معلوم میشه که روایتی رو نقل کرد. بعدم فتوای خودشه. و بعد اضافه بر او چون این کتاب با این سند الان در نوادر حکمه و در عده از کتب آمده، سند یکیه. عرض کردیم مرحوم وافی وقتی میخواد این سند نقل بکنه میگه ان الفتحیه ان ابی عبدالله، خیلی خودش خسته میکنه، میگه محمد ابن احمد ان الفتحیه، چون همشون فتحیه، از احمد ابن الحسن، احمد پسر ابن فضال پدر مثلا، اینا فتحیه تا مصدق ابن صدقه و جناب آقای عمار، میگه ان و انها ان الفتحیه ان ابی عبدالله. ایشون ترتیبی که مرحومه آقای
اهل فرمودن
سعد
و انا
الفتحیه
قال سؤال ابو عبدالله و انا اسمع،
هم بعض جاش هم داره بعض جاش نداره.
نیسا از عبدالله ابن سنان اما کلا
بله داریم، خیلی داریم، زیاد داریم، چرا زیاد داریم، از این داریم. یا سأل اون احتمالاً اگه عبدالله ابن سنانه، چون اون نسخش مخته تو بعضیش، سأل ابی ابا عبدالله و انا اسمع، اونطور هم داریم، مال عبدالله ابن سنان به خصوص که ابی پدر من سوال کرد، چون احتمالاً پدرش سنی بوده لیکن متمایل، یعنی ملایم بوده، با شیعه خدمت امام میرسیده، احترام میره. جاهایی داریم سأل ابی ابا عبدالله و انا اسمع، این داریم، اینم داریم. علی حال از بحث اصول خارج شدیم حسب القاعده. و نکته دیگه، ظاهرا احتمال میدیم که این مذهب فتحی ها بوده، این به عنوان مذهب فتحی ها همین راهی رو که آقای خوی الان رفتن، آقای خوی همین میگن دیگه، همه غسل ها مجزی است، غسل مستحبی، حتی غسل مستحبی که ثابت باشه مجزی، این مذهب فتحی ها بوده و روایت هم داشتن، همین روایتی که میبینید، دقت کردیم. ما این بحث رو مطرح کردیم چون تا حالا کمتر ندیدم کسی مطرح بشه، و بعدم یک تأسیس قاعده کردیم که اگر زحمت آمدن امروز شما به این تأسیس قاعده باشه خیلی مهمه. به ذهن ما اینجور میاد که توسط امام باقر و امام صادق مذهب شیعه از مذاهب اهل سنت جدا شد، حالا نه خصوص شافعی یا حنفی، اصولا طریقه با روایات اینا امام صادق و امام باقر مذهب امامیه رو از مذهب اهل سنت، حالا نه خصوص ابو حنیفه یا خصوص شافعی، طرقی که اهل سنت اصولا دارن، راهایی که اونها دارن، توسط امام باقر و امام صادق مذهب شیعه جدا شد. بعد از امام صادق چون فتحیه آمدن و بعد از امام کاظم هم واقفیه آمدن، واقفیه هم عددشون بیشتر بود و هم فضلاشون بیشتر بودن و تألیفاتشون، وقتی این دوتا هم فتحی ها و هم واقفی ها، یا حالا خودشون از امام ائمه ما روایت داشتن یا روایاتی رو که نقل کردن از ائمه ما نقل کردن، یعنی فرض که مثلا واقفی ها از کتاب ابن ابی عامر نقل کردن، از کتاب حسن محبوب نقل کردن، از کتاب هر مثلا من با مثال میخوام بگم، از کتاب معاویه ابن عمار نقل کردن، دقت کردین؟ یعنی فرقش این شد که بعد از این امام، بعد از امام صادق، زمان حضرت رضا و حضرت از زمان ابوالحسن سلام الله علیه، اول و ثانی حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا، دو تا مذهب دیگه هم پیدا شد، مخصوصا واقفی ها، که در واقفی ها خط تند سراغ داریم، در فتحیه شاید نبودن، خط تندشون این بود که به ائمه متأخر اهانت میکردن، به امام رضا و حضرت جواد واقفی ها اهانت میکردن، این خط تندشون بود. خط عادیشون این بود که نه، میگفتن حضرت رضا مرد بزرگوار فقیه جلو قلعا که اشتباه میکنه، میگه پدرم فوت کرده، نه پدرش فوت نکرده، زنده، اینطوری اینا قبول داشتن. و این خط مثلا معتدلش بود، یه خطم که معلومه دیگه، حالا معلوم شد. اون وقت تدریجا مشکلی که در شیعه پیدا شد، این واقفیه و فتحیه هم از روایات خود اهل بیت نقل میکنن، مثلا از کتاب ابن ابی عمر نقل میکنن، از کتاب معاویه ابن عمار، از اون ور هم در زمان امام هادی ابتدا امام جا چون داماد خلیفه هم بودن این جداسازی مقدار مشکل بود و مدت امامت ایشان هم طولانی نبود مضافاً که اول امامت به اصطلاح صغار بود برای خود شیعه هم سنگین بود واقفی هم رو این مطلب خیلی مانور می‌دونن که حضرت رضا امام نیست چون فرزندی نداره اینم بچه هست اینم صلاح الی آخر حرفایی که در تاریخ نقل شده که نمی‌خوام نقل کنم علی ای حالن اما نسبت به امام هادی زیاده توقیعات هم از امام هادی سلام الله علیه خیلی زیاده فوق العاده در اینجا زیاده لذا کاری رو که حضرت جواد ابتداعا انجام دادن یعنی حضرت رضا ابتداعا به خاطر فتحی ها و بعد حضرت جواد لکن اوج این کار در زمان حضرت هادی شد اینا کاری کردن که مذهب امامیه از مذهب فتحیه واقفیه جدا شد این نکته اساسی اینه دقت کردید؟ اون از مذاهب اهل سنت جدا شد این از مذهب فتحیه واقفیه یعنی در حقیقت این جزء مذهب فتحی ها بود یعنی کتاب عمار روشن شد کتاب عمار ساباتی جزء کتب فقهی فتحیه بود و مذهب اونا این بود مثلا ما الان اگر نگاه بکنیم نمیخوام وارد بحثش بشم چون تو بحث متن حدیث درباره غسل مس میت یک روایت از امام صادق داریم که اگر میت غسل داده شد اشکال نداره غسل واجب نیست با مس میت لیکن خیلی صریح نیست خیلی روشن نیست یه روایت دیگه داریم که میت رو توی قبر گذاشت امام میگه اگه دستش به کفنش خورد اشکال نداره یعنی اگه دستش به بدنش خورد مثلا غسل بکنه در صورتی که خب معلوم هست تو قبر میذارن غسلش دادن یعنی روایت کمی ابهام داره که اما یا لااقل مثلا شبه تعارضی اما در روایت واحده از عمار ساباتی داریم که من مس میتن فعلیه ان یغتسل و این کان المیت قد غسل این دیگه خیلی صریحه که احتمال داریم و این کان المیت قد غسل فتوای خود این عمار دقت کن این مسائل تا حالا حل نکرده هزار سال مونده مشکل حل نشده این مشکل رو ما مشکل هزار ساله رو این اشکال کار سر این بود یعنی اونی که مرحوم شیخ کجا مشکل پیدا کرد شیخ تصریح داره در عده که اصحاب ما به اخبار عمار ساباتی عمل کردن لکه اونی سقطن رو نه خیلی خوب سلن نه سقطن رو نه لکن این فتوای عماره و بعدها این شد فتوای فتحی ها و لذا در زمان روایت در این که اگر میت قد غسل صراحتا از امام هادی داریم که اگر میت غسل داده شد مسش اشکال نداره اون دیگه روایت صریحه معارض هم نداره اون از امام روشن شد یعنی از امام هادی جدا شد
شاید این معنای عبارت صدوقی که عقد و عهدس میکنیم تو اینجا همین معنا رو داشته باشه از امام هادی و اینا
نه شد. از این که صدوق اصلا کلا این روایت نیاوردن یعنی از روایات عمار ساباتی جمع بکنین چیز حدود 7-8 درصدش صدوق آورده 80 درصدش مرحوم شیخ طوسی بنفردن آوردن سرش همین بوده شیخ طوسی چون ذهنش رفته ثقات به نقل و همین منشأ اشتباه آقایان بعدی ها شد البته بعدی ها همه در اشتباه نیفتادن خود علامه که اول کسی بود که شروع کرد این منهج رجالی رو ایشون موثقات قبول نداره این رو قبول نمی کنه علامه صاحب مدارک صاحب معالم این شنا موثقات قبول نمی کنه این موثقه عمار ساباتی است قبول نمی کنه لیکن نکته سر این نیست که به اصطلاح به نظر من نکته اساسی سر این بود کتاب عمار ساباتی فتوا هم توش بود و مذهب فتحیه کتاب ابن فضال پدر روایات مختلف بود یک روایتی رو ممکن بود از کتاب ابن ابی عمر ایشان نقل کرده اعتماد کرده شیعه عرضه کردن اون مطلب رو بر امام هادی امام هادی قبول نفرمودن حالا چرا ما چرا چی نمیدونیم شیخ صدوق بیشتر رو اینا نگاه میکنه امام هادی اون قبول نکردن و لذا وقتی از امام عسکری سوال شده که چیکار کنیم با کتاب بنی فضال حضرت اینا در نقل ثقه هستن لیکن اختیاراتشون رو قبول نکنه خوب ببینید خذو ما رو و در ما رو مثلا این مسئله تبیت نیت در باب روزه این از طریق پسر ابن فضال آمده علی ابن حسن آمد. تصریح یه روایت دیگه داره اجمالاً، اما اونی که تصریح شده روایت ابن فضال پسره. آقای خویی قبول کردن، اصحاب قبول نکردن. شیخ طوسی منفردن آورده، یعنی واقفی ها قبول کردن که معیار طبیعت نیته. اگر بنا داشت فردا سفر بره افطار بکنه، اگر بنا داشت سفر نره ناگهانی سفر پیش آمد روزه بگیره. دقت کن فتفریق. اما اصحاب فرق گذاشتن قبل از ظهر و بعد از ظهر. دقت میکنه این قسمت های تاریخ فقه ما بعد مخصوص این روشن نشده. روشن شد چی میخوام بگم؟ پس در حی اون وقت این کی باز آمد درست شد؟ مرحوم حسین روح نوبختی نه این موضوع مهم رو گذاشت به اختیار شد، چون هم مرد فاضلی بود. در حقیقت اگر شلمقانی در کتاب فقه و رضا مطالبی آورده، این چیزهایی است که در بین شیعه در خلال این 50 سال مطرح شد، از زمان امام هادی، از زمان امام هادی تا آمدن، یعنی از وفات امام هادی تا آمدن حسین روح 50 سال دیگه. ایشون 255 هستند، 54-55 هستند، مرحوم حسین روح 304 هستند، 50 سال پا. یعنی این یک ارتکازی در فقه شیعه درست کرد، این ارتکاز فقه شیعه این شد و این خیلی مسئله مهمی است در فهم. مثلا ولذا اصحاب ما اصلا رو با طبیعتین نگاه نکردن. این سرش چی بود؟ اصلا این روایت تبیین نیت، من یه توضیح دیگه هم عرض کردم، غیر از اینجا روایات ابن فضال پسر اصولا خیلی به قوم نیامد اصلا. حالا نگاه بکنه نکنه روایات ابن فضال پسر علی توسط شیخ طوسی منفردن تقریبا نقل شد، اصلا به قوم نیامد که تو فرهنگ حدیثی شیعه وارد بشه. با اینکه ابن فضال پسر از ائمه نقل میکنه، از مصادر نه. خب اون مصادر اختیار قومیا بوده، قبول نکردن دیگه.
یا از پدرش
بوده، یا از پدرش هم بوده، در اختیار قومیا بوده. پدرش درک نکرده، وسیله عقبه اینش از پدرش. خودش میگه پدر شنیدم از پدرم، لکن عمرم از 18 سال کمتر بوده احتیاطا.
قومیا از پدر
از زیاد نقل میکنه، از پدر زیاد. این روایت از پسره. دقت کرد این تاریخ، این نکات تاریخی، یعنی اصولا شأن امامین همامین، امام باقر و امام صادق، جدا سازی مذهب امام شیعه از مذاهب به طور کلی، تفکر کلی عامه، نه خصوص به اصطلاح یک مذهب. آن خیال کن خصوص یک مذهب، نه تفکر عمومی. گویا یه تفکر عمومی، مثلا فتوای دربار این بوده، خلافت فتواش این بوده، حتی ممکن تو روایت هم نبوده، اما فتوای دربار و خلافت بر این بوده. یا حتی گاهی ممکن روایت هم بوده، اما دربار و خلافت به اونی که در جامعه پیاده میشد چیز دیگری بود. این سوالی رو که عمر ابن حنظله از حضرت صادق میکنه این خیلی دقیقه. میگه امام فهم اگر موافق اونا بود تقیه است، یعنی قبول نکنه. بعد گاهی سوال میکنه، گاهی موافق با روایاتشون نیست، لکن موافق با فتوای فتوایی که جاری است، فتوایی که عمل میشه. شما کدوم یکی معیاره؟ امام معیار اون فتوایی است که عمل میشه، که در جامعه، یعنی اونی که به نحوه اشه، نه روایت واحده. شاید صحیح هم باشه، ما وقتی که برخورد اون تقیه میشه با اون فتوای عام، با اون حکم عامی که جاری است، حساب ما با اونه. وقت در زمان امام کاظم که فتحیه جدا شدن و در زمان امام رضا که واقفیه جدا شدن، این دوتا متاسفانه مصادرشون مصادر اصحاب ما بود. روشن شد چی شد؟
جداسازیش مشکل
داره. اینجا مشکل شد، روشن شد. این کار مهم رو امام هادی انجام دادن. دوران امام داشتن طولانی تر بود، 34-35 سال بود. هیچ کدوم از این امام قبلی و بعدی اینقدر طولانی، حتی از رضا، امامت از هادی خیلی طولانی بود، توقیات حضرت خیلی طولانی است. و این دوران رو ایشون جدا کردن، یعنی فقه شیعه رو از فقه، چه در روایتشون چه در فتواشون. مثلا و این کار در میت قد قصر، احتمالا این فتوای خود اماره و این کتاب فقهی امار بوده و به اصطلاح مبنای فتحیه بر این، اینجا مبنای فتحیه بر این بوده که غسل مطلقاً مجزی از وضو است. آقای خویی هم خب رفتن رو حجره خبر روشن شد، یعنی تفکرها زیربناهای فکری همه روشن شد. علامه هم نیامد موثقات قبول کنه، به نظر من با این ارتکازش بوده، احساس که احساس کرد که این مسئله یک مسئله عادی نیست، این یک مسئله مذهبیه، یک مسئله اختیاره. یعنی به عبارت اخرى اگر واقفیه از کتاب ابن ابی عامر نقل میکنن من با مثال، یا فتحیه مثل ابن فضال، اگر از دو تا روایت یه روایت قبول کرد و نقل کرد و اعتماد کرد، درسته ابن فضال فقیه و ملا و همه جاتش خوب، لیکن این اختیار فقیهه. اما اون چه که در شیعه بود، اگر امام هادی میفرمودن، مسئله امامت بود، بحث اختیار فقیه نبود. همون مسئله که به عینه زمان امام باقر به امام صادق شد، از کن زمان امام باقر به امام صادق نظرشون به حدیث از باب فراحت بود. مثلا در قرن اول و دوم حدیث رو تا نیمه های قرن دوم سند و اینها رو بررسی نمی کردن. یک فقیه این مطلب نقل کرد، نظرشون به فقاهت بود، از قرن سوم به حکایت شد. اما شیعه از همون اول از عهد صحابه نظرش به امامت شد، الافیا خالدون تا زمانی که من الان در خدمت شما هستم، نظرشون به امامت شد. یعنی فرق از بین این که اختیار فقیه باشه یا به اصطلاح کلام امام باشه. در اونجا واقفیه چون امامت اینها رو قبول نکردن، فرض کنید مثلا حمید ابن زیاد یا ابن سمائه رو فقیه بزرگ بود، گفتن ایشون این حدیث قبول کرده، ما قبول میکنه. خیلی خوب، رو مبانی خودشون حدیث هم هست، هم مبانی شیعه هم هست. دقیقا یعنی چی شد؟ یعنی مشکل سر کجا پیدا شد؟ مشکل سر انکار امام. ولی شاید علامه هم که قبول نکرده موثقات رو، اون نکته فنیش این بوده، این خیال کرده به خاطر عدالت و شیعه نبودن. نه، نکته فنی در حقیقت یک مقدارشون فتواشون بوده، یک مقدارشون اختیار فقیهشون بوده. در مقابل اون چی که ما داشتیم کلام امام بوده، کلام امامت، بحث امامت بوده، اصلا بحث فقیه و اختیار فقاهت. ولی ازام اصلا آقای خویی بین روایت تبیت نیت با فتوای اصحاب جمع کرده، آقایون دیگه جمع نکرده، اون روایت مال فتحی است. ادعای مثل علامه گفتن ما به موثقات عمل نمی کنیم، ادعای هم گفتن شازده، حدیث شازده است، اصحاب پس دقت کردیم. ما شذوذ رو شرح دادیم، شرح سر شذوذ کجا پیدا شد و چرا این شذوذ پیدا شد و توضیح این شذوذ توسط امام عسکری فرزند امام هادی. بابا اینا دروغ نمیگن، ابن فضال پسر دروغ نگفته، حدیث نقل، لکن وقتی یک حدیثی رو میاره انتخابشه، انتخابشه قبول نکنید. ببین مذهب ما چیه، ببین امامت چی میگه، انتخابش رو قبول نکنید. اما اون چی که از عمار ثابتی نقل، اون فتوای فقیه، اون که اصلا انتخابم نیست، اون اصلا لذا
قد این نیست که این مدرجه تمیز نمیدن.
بله،
مدرجه واقعا حدیثه.
این بحث مدرج که ما دیگه خیلی مفصل تو اون بحث همون شبهایی که راجع به ایامی که راجع و حتی گفتیم بعض از احادیث از اولش مدرجه، یعنی از اولش کلام راویه، اصلا اصولا روشن نیست این نصفش را حدیث باشه. این حدیثی که در باب طواف باید ما بین مقام و مقام ابراهیم و بین کعبه باشه، که روایت واحده هم هست، ان حریز ان ابی عبدالله ان حریز قال سألتو، اصلا اسم امام برده نشده، اون احتمال داریم تمامش مدرج باشه، اونجا رو برای اولین بار کسی که نگفته، احتمال داریم تمامش کلام حریز باشه، اصلا تماما کلام حریزه، کلام حریز زراره، از زراره اصلا محمد مسلم تو ذهنم نیست، از کی سوال میکنه. قرازم این که گاهگاهی وقت اصولا در کتاب حریز ما این مشکل رو نسبتا زیاد دیدیم، مدرج رو زیاد دیدیم در کتاب حریز به ذات.
من ندیدم، دوستان گفتن تو که بحث قنوج صدوق میگه من به منفردات حریز فتوا نمیدم، شاید به قول شما همین چیزا رو میدیدن. از
داره منفرد داره و حتی صدوق هم داره، کلینی بیشتر داره، مرحوم کلینی مشکل، کلینی از کتاب حریز آورده. و البته عرض کردیم توضیحاتی دادیم. بعد جام شاد خود ایشون هم تعامل داشته که
کلونی تعامل داشته ولی آورده به هر حال.
به هر حال آورده.
6 تا نسخه رو گفته که بگه بابا
بله.
حل نگردم. ولی
توجه خوندیم رواتش رو خوندیم. این صحیح سوره رو مال که فلن حالا تدعا صلات به حالین در اونجا فن رسول قال از صلات عمادی نکن اونجا اون شرح مفصل دادیم که احتمالاً این زیل کلن کلام حریزه و اشتباه شده با نداره اصلا کلن نداره اون زیل رو 4-5 سطره و تعبیرش هم همینه یعنی چون این که مثلا پیغمبر فرمود از صلات عمادی نکن این مثلا مفاد این باشه که مستازل تترک صلات به حال این چه کم با این ازش در نمیاد انصافا انصافا اگر ما باشیم استظهار این معنا از اون حدیث مثل استظهاراتی که اهل سنت میکنن از عده از آیات بحث امروز ما که گذشت به بحث حدیث البته بحث مهمی بود این مطلب خیلی تأثیر گذاره و گاهی اوقات اصلا ما به این نتیجه رسیدیم که شاید مواردی که اصولا حتی در روایت نداریم مال همینه مثلا ما در باب مستحاضه چند تا روایت داریم نه یک روایت چندین روایت داریم توی بعضیش مثلا غسله تو بعضیش وضوعه تو بعضیش دو قسمه که مثلا یک قسمش وضوعه یک قسمش غسله اما اینکه سه قسم باشه اصلا نداریم اینکه الان فتوا هست این که الان فتوا هست که سه قسم کثیر و متوسط و قلیله این اصلا روایت نداره کلا روایت نداره در هیچ روایتی وارد نشد اما در فقه رضا آمده این احتمال رو ما دادیم چون فقه رضا نسبتش با زمان امام هادی 50 ساله شاید توسط امام هادی این مطلب بین شیعه جا افتاده بوده چون ایشون برای شده یک مطلبی رو که بین قم و بغداد بش چون مرحوم حسین نوروح به ایشون گفت یک کتابی بنویس مثل رساله جامع رساله عملی جامع مراجع یک رساله چون زمان غیبت بود حسین نوروح چون روح حسین نوروح هست که جزء به اصطلاح امروز روشن فکر مذهبی حساب میشه حسین نوروح احساس میکرد که احتیاج داریم یک کتاب بنویسیم که ما بین دو مکتب قم و بغداد جمع بکنه این تکلیف رو گذاشت به شلبهانی و ایشون این کتاب رو نوشت که دو مکتب بغداد رو به هم نزدیک بکنه دقیقا این در این کتاب آمده و عرض کردیم که از عجایب کار که هر روز برای ما روشن نیست صدوق پدر و پسر که هر دو جزء اضافه برای این که از اجلا و فقها ها و اینا هستن بسیار مردمان مقدس و متدین و خیلی دیندارن یعنی خیلی زهد و ورع و تقوا لکن مرحوم شیخ طوسی کتاب تکلیف شلمقانی رو از صدوق پسر از پدر از شلمقانی نقل میکنه خیلی عجیبه این خیلی عجیبه با اینکه قطعا شلمقانی در زمان صدوق پدر کشته شد دیگه به عنوان حلول که اون دو نفر اردو دیگه یکیش توف کرد به صدقش گوه انت رب و سماوات و رخت به عنوان حلول و به شلمقانی به هر حال در لعنش رو باید وارد شده حلولش رو فرسون ثابت نکن اما مثل شلمقانی رجل سیاسی است این حرکت هایی بوده که در اون زمان اینا میخواستن برای شیعه امامی هم سلطه سیاسی در بغداد پیدا کنن چون زیدیه در 250 در تبرستان به حکومت رسیدن 297 هم اسماعیلی ها در مصر به حکومت رسیده بودن این 322-23 یعنی 40 سال یه 20 خورده سال بعد از اسماعیلی ها احتمالاً ایشون حرکت سیاسی داشته چون یه شرح مفصلی ما در بحث های سابق شب پنجشنبه یه شرح مفصلی ابن عسیر در تاریخ داره که سوار کشیش رو داره رفت شمال اونجا رفت به شهر دیگه اونجا به حرکت سیاسی بیشتر شبیه تا به حلول حرکت و اینا در فکر بودن که حالا که این دو تا مذهب شیعه به خلافت و حکومت رسیدن ما هم برسیم و انصافا هم بعد از مرگ شلمقانی 11 سال شیعه بغداد مسلط شد و عملا 11 سال فاصله کمیه یعنی 11 سال بعد از مرگ شلمقانی اعدام شلمقانی شیعه بالاخره بر بغداد توسط آل بابای بر بغداد مسلط شدن عملا مسلط شدن اون 323 و کشوشنش یا 22 اون 334 عملا مسلط شدن به بغداد آیا مسئله این بود؟ اما به هر حال این که مرحوم صدوق پدر بیاد از شلبهانی که رسما به عنوان زندقه و به عنوان حلول عرض کردم چند دفعه عرض کردم در کتاب ابو ریحان بیرونشون ننوشتن آیون چون شلمه چون مرحوم نجاشی چند تا کتاب بهش نسبت داده، این در کتاب ابو ریحان بیرونی علا آثار الباقیه داره، میگه به یک کتابی شلمه ها داره علا حاست و سادسه فی نقض شرایع حس ششوبی. خیلی تعبیر عجیبیه، ما همیش خیلی بیم حس ششوب و علا به کار میبریم، حس ششوب در نقض شرایع، خیلی عجیبه تعبیر. اصلا کتاب رسمن غیر از حلول و اتحاد در نفی کل شرایع، در نفی مکتب وحی کتاب نوشته. وقت صدوق پدر بیاد از این نقل بکنه خیلی عجباله، با اون زود و برعه و بعد صدوق. وقت این مطلب تو رساله صدوق هم آمده.
نه اختلافات بین خود اون وکیل و علما و اینا،
حالا اون بعیده، نه اون بعیده، نه دقت کردین رساله ای که صدوق پدر داره اونم سه قسمش کرده، دقت کردین
چیه سه قسم کرده؟
استحاضه رو، همون کاری که شلمقانی کرده تکلیف، همین کار رو هم صدوق پدر کرده با اینکه در هیچ راهی نیامده. و خیلی عجیبه وقت صدوق پسر روی دقتی که داره میگه و قال ابی فی رسالتی، چون صدوق پسر حواسش جمعه، میدونه این تقسیم ثلاثی در روایات نیامده. خیلی هم ما اینا رو کاملا شرح دادیم، با اینکه در یه دفعه اختیار یه چیزی که اصلا اثری ازش ما در روایات امام هادی الان نداریم، دقت میکنی؟ روشن شد؟ وقتی این دقت صدوق پسر که قال ابی فیره، وقت تقسیم ثلاثی رو میاره، این میخواد اشاره بکنه که این مطلب جا افتاده ولی در روایات نداریم. ما احتمال این برای اولین بار چون در شیعه، چون مثل عده از بعدها آمدن گفتن اصلا سه قسم نداریم، استحاضه نداریم، سه قسم نداریم، ملتفتین چی شد؟ احتمالی که ما دادیم که این مطلب از زمان امام هادی جا افتاده اینه که ترقیه به قبول شده،
اینا بدون روایت نفس
نمیگه، نفس نمیگه، اونم صدوق پدر و پسر دقت کردی؟ چون فاصله زمانی 50 ساله، فاصله زیادی نیست و این معلوم میشه که جدا کردن امام هادی اونی که با عنوان مذهبش، اگر این باشه این یک باب و نینفت و منها الف و باب. این خیلی دقت کردن، خیلی نکته لطیفیست. و دیگه این بحثایی که الان میان مثلا ما در این مطلب چند تا روایت داریم، این حجت این حجت، اینا دیگه اینا رو با لباسش کنار گذاشت، بیشتر باید روی همین تلقیات و سوابق و کارهای تاریخی و علمیش نگاه کرد. اصلا در این جهت روایتی هم نداریم از امام هادی، توقیعات هم نداریم. اما از این که مثل شلمقانی که هدفش جمع بین مکتب قم و بغداد، خوب دقت بکنه.
خب این خیلی عجیبه که مگه اینکه اثبات کنیم که شلمقانی رابطه علمی خاصی با امام هادی داشته؟
نه این شاهده، شاهد هم داشته، سنش نمیخوره با امام عسکری هم نمیخوره، نمیخوره سنش نمیخوره. اما این که مرد ملایی است، اولا خود این کتاب که کاملا واضحه، خود این کتاب کاملا واضحه مرد ملاییه، کاملا کسی که این کتاب نوشته، هر کی نوشته، حتی اگر قیاسش بکنیم به شیخ طوسی، به نظر من مسلط‌تر از شیخ طوسی به روایات، خیلی مسلطه، فوق العاده. هر کی نوشته خوب، هر کی گفته خوب گفته، حالا هر کی گفت. و از طرف دیگه داره که گاهگاهی که حسین روح نبود، شلمقانی جای ایشان میره جواب استفتاءات رو اون میداد.
همین بعد تو همون قبول نکرد وکالت
رو، دقت کردی؟ به هر حال مقام علمی او ثابته، یعنی اینکه ایشون، ولذا احتمال دادیم این حرفا حلول و اتحاد و اینا اتهامات بوده که دستگاه برش درست کرده. و بحث سیاسیش هم نبوده نیابت، بحث سیاسی برای سلطه سیاسی شیعه بر بغداد بوده. اون تاریخ ابن اسید، حالا حال ندارم لگه براتون بخونیم، کاملا واضحه که مسئله سیاسی، یک شخص سیاسی، یعنی یک مردیست متحرکه، یعنی یک مردیست که حرکت بخش سیاسی، این بر بره اون بر رفته، شمال رفته جنوب رفته، حرکت کرده خونه این مخفی شده خلو، هر از بحش این طور نیست که مثل بنده کنار خونه نشسته گوشه خونه، یه بحث شخص متحرک اجتماعی، یعنی کاملا از اون عبارت. یا نقض شرایع بنویسه خیلی بعید میدونم. از اینکه صدوق پدر هم بالاخره بعد از اعدامش در حالا به هر حال صدوق پسر که قطعا بعد از اعدامه و بعد از صدور لعن درباره اونه، این خیلی عجیبه. معزاله
قبلش نقد کرده، نه به اعتبار بعده.
و به هر حال بعدن شخص ملعونیه دیگه. نه خب خیلی چیز دارن.
خب صدور لعن رو هم شما قبول دارید؟
بعید نیست. چرا؟ به هر حال
خب کتاب جا افتاده، چون کتاب جا افتاده که حضرت نگفته کتابش باطله، اگه گفته بود باطله خب بیدشین کتاب.
این را حضرت نگفته، این کلام رو حسین روح داره، از حسین روح نه ارسال تو ناقل خادم ایشانه. ما تقول و پی کتب شلمقانی قال خود و ماره و در و ماره و اینم داریم با.
یعنی همون پدر و پسر هم
بله بله. این رو منحصرا شیخ طوسی در کتاب غیبت آورده، مثلا نجاشی اشاره بهش نداره. این و از اون برم از خادم حسین روحه، از که از حسین روح سوال کردم ما تقول فی کتب شلمقانی بیوتنا من حاملا، گفت اقول و فی ها مقال عسکری فی کتب بنی فضال. همون اینا همه نشون میده که بالاخره یک شخصیت علمی است. عادی این نشون میده که وقتی میخواد یک چیزی رو که جمع بکنه بین دو تا مکتب، اونم بغداد و قم، این باید کاملا مبانیشون چون حدیثی بوده کام. اما این حدیث الان به ما نرسیده در چیزایی که ما داریم، مصادری که ما داریم. چنین حدیثی رو که تقسیم ثلاثی استحاضه باشه به ما نرسیده. آدیگه من